بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. از خدای متعال عاجزانه سپاسگزاری می‌کنیم که نعمت حیات را به ما همچنان عنایت فرمود که بتوانیم سال تحصیلی دیگری را در حوزه علمیه مبارکه قم شروع بکنیم. از این جهت جای سپاس و تشکر فراوان از خدای متعال دارم و عاجزانه از محضر پروردگار متعال می‌خواهیم که به ذهن ما، فکر ما قدرت بدهد برای فهم معارف و عزم ما را استوار کنه در انجام وظیفه و به نیت ما اخلاص عنایت بفرماید و انشاءالله در پرتو این مجاهدت های علمی و تلاش های علمی به نورانیت قلب ما هم انشاءالله که امیدواریم بر حسب فطرت داریم بیفزاید و سرانجام بتوانیم رضای خاطر مولایمان حضرت ولی عصر ارواح نافداه را انشاءالله تأمین بکنیم که رضای آن حضرت قطعا رضای پروردگار متعال است. در سال تحصیلی گذشته که موضوع بحثمان علم و دین بود، محورهایی از مباحث این موضوع را بررسی کردیم. اولا در آغاز طرح این مباحث یک سری بحث‌های مقدماتی را بیان کردیم، علم را تعریف کردیم، دین را تعریف کردیم و آنچه که در این بحث‌ها مقصود است هم از علم و هم از دین بیان شد. اهمیت و ضرورت بحث را تبیین کردیم، سرفصل‌هایی را گفتیم که بایستی در بحث علم و دین بررسی بشود، به سر منابع را هم معرفی کردیم برای مطالعه. اینها مباحث مقدماتی سال گذشته بود. از جمله سرفصل هایی که به صورت مفصل بررسی کردیم رابطه علم الهی یعنی علم بشری و اراده الهی بود، یعنی اراده حق تعالی چه تأثیری در نظام جهان دارد با توجه به اونچه که در علم، مخصوصا علم فیزیک جدید توسط نیوتن و دیگران مطرح شد که یک جبر ماشینی بر جهان حاکم است. با وجود یک چنین نظم ماشینوار و جبری که بر جهان طبیعت حاکم است، اراده الهی چه نقشی در اداره جهان و تدبیر جهان دارد؟ این یکی از پرسش‌هایی است که در مباحث علم و دین، علم و الهیات مطرح شد. این را مفصلا بررسی کردیم و نظریه‌های مختلفی که هم در الهیات غربی و مسیحی و هم در الهیات اسلامی در این باره مطرح شده است را بحث کرد. دومین مسئله ای که بررسی شد رابطه علم با اختیار انسان بود. مسئله ای که در اینجا مطرح است یکی مربوط به همان بحث فیزیک نیوتونی هست که در واقع جبر حاکم بر عالمه و انسان هم جزئی از این عالم است، پس مشمول قانون جبر ماشینی جهان خواهد بود. اون وقت افعال انسان می شود جبری. چه راه حلی داره این مطلب و آیا واقعا چنین لازمه ای علم طبیعی و علم فیزیک دارد یا نه؟ از طرف دیگر در فیزیک جدید، یعنی بعد از فیزیک بعد از نیوتن، یک اصلی مطرح شد به نام اصل عدم عینیت یا عدم تعین، عدم قطعیت، که مخصوصاً توسط هایزنبرگ و دیگران مطرح شد. ادعی آمدن از راه این قانون فیزیکی که حاکم است بر دنیای درون اتم، خواستن مسئله اختیار انسان را توجیه بکنن، یعنی در نظام درون اتم جبر علی و معلولی حاکم نیست، عدم قطعیت حاکم است. ولذا این گونه نیست که اون چه که در این عالم وجود دارد مشمول قانون جبر علی و معلولی باشد. خب به حال این دیدگاه چطور؟ آیا این دیدگاه دیدگاه قابل قبولی است و میشود بحث اختیار انسان را یا مختار نبودن انسان را گره زد به این نظریه های علمی یا نه؟ اینا هم بحث کردیم و یکی از مسائلی بود که سال گذشته بررسی شد. سومین بحثی که مطرح کردیم و بررسی کردیم مسئله علم و معجزات بود. حالا معجزات هم به معنای عام کلمه، یعنی خوارق عادات که توسط انبیای الهی یا اولیای الهی و صالحین رخ داده و میدهد، که این وقایع به نام معجزه یا کرامت که از آموزه های دینی است و پیروان ادیان، مثلا ادیان آسمانی، به اینها اعتقاد دارند، با علم تجربی که بر پایه یک نظم استوار و تخلف ناپذیر استوار هست با چه نسبتی دارد؟ آیا قانون علیت را یا نظام علمی حاکم بر عالم طبیعت را نقض می کند؟ معجزات ناقض قوانین طبیعی‌اند و اگر ناقض این قوانینن وقت قوانین اعتبار دارن یا نه؟ خب اینم یک بحث بود که مفصل مطرح کردیم، دیدگاه‌های مختلف هم در الهیات مسیحی و هم در الهیات اسلامی بررسی شد، مخصوصا نظریه مرحوم علامه طباطبایی و استاد شهید مطهری را که مفصل‌تر از دیگران به این بحث پرداخته بودن، اونها را هم بررسی کردیم. و نهایتاً اون چیزی که به نظر می آمد در اینجا می شود گفت اونا هم بیان کردیم. این هم یکی از بحثایی بود که سال گذشته بررسی شد. و سرانجام موضوع دیگری که ما در سال قبل موفق شدیم بررسی بکنیم، نظریه تحول و تکامل انواع بود. سه تا نظریه در دنیای غرب عصر جدید در این باره مطرح شده، که نظریه لامارکیسم، نظریه لامارک، و بعد داروین، داروینیسم، و بعد هم موتاسیون یا جهش که جدیدترین نظریه علمی است در این باره. خب اینها رو مطرح کردیم با استفاده از اونچه که دانشمندان تاریخ علم و دانشمندان در این باره گفته بودن بیان کردیم. بعد شواهدی که برای نظریه تکامل انواع گفته شده بود از علوم مختلف، باستانشناسی، علم تشریح و علم مربوط به فیزیولوژی، اینها را گفتیم دیگه، از کتاب به خصوص تکامل مرحوم آقای صحابی که مفصل در این باره ایشون بحث کردن استفاده کردیم و کتاب‌های دیگر هم، و اینها را بررسی کردیم که آیا واقعاً این شواهد به قدری هستند که مدلول علمی آنها این باشد، مدلول عقلی آنها این باشد که عالم طبیعت بر مبنای تحول انواع استواره و اونچه که الان ما مشاهده میکنیم از مجرای تحول و تکامل انواع واقع شده، یا نه ثبات انواع هست، یا اینکه اصلا جمعی بین این دو تاست، یعنی هم یک انواعی از اول مستقلن آفریده شده پدید آمده و هم یک تحول و تکاملی هم در بین این انواع هست وجود داره، یعنی در واقع هم ثبات انواع به بیانی قابل تصدیق و هم تکامل و تحول انواع. خب اینا رو مفصل دیگه طولانی بود، بحث طولانی هم کردیم، بررسی کردیم و سرانجام نظریه مرحوم آقای دکتر صحابی را، دکتر یدالله صحابی، که ایشان معتقد هستند، معتقد شدن که نظریه تکامل انواع در قرآن کریم تأیید شده است و از آیات قرآنشان شواهدی آورده بودند بر این نظریه و حتی سخنان علامه طباطبایی را در المیزان ایشان مورد ملاحظه و مداقه قرار داده بودند. اینا را هم بحث کردیم و به هر حال دیگه معلوم شد که هیچ یک از این شواهدی که ایشان، این آیاتی که ایشان استشهاد کرده اند دلالتشان تمام نیست، اونگونه نیست که بشود به اینا استناد کرد، در مقابل آیات دیگری هم هست که اینا رو رد میکنه. خب بعد به این بحث رسیدیم که نظریه تکامل انواع چه پیامدهایی در الهیات داشته است، در حوزه باورهای دینی چه پیامدهایی داشته، که اجمالا گفته شد که هم در باب خلقت انسان یک چالشی به وجود آورد نظریه تکامل انواع، که معمولا در علام طوری که اشاره کردیم منابع دینی وحیانی، حالا بخصان قرآن کریم، به نظر میاد که انسان یک خلقت مستقل و جداگانه ای داره، نه اینکه حالا دفعتا ایجاد شده، اما این مقدار هست که خلقت او مستقل از سایر انواع موجوداته. در کتاب مقدس مسیحا این مطلب آمده، در قرآن هم آمده. خب این یک چالش اینجاست که چگونه می شود این نظریه علمی را، تکامل انواع را، با این اعتقاد دینی جمع کرد، آیا تعارض دارند یا قابل سازگاری هستند. خب نظریه هایی باز اینجا عرض کردیم، بعضی ها به تأویل قائل شدند، گفتن که آیات قرآن نص نیستند، ظهور قویی دارند، مثل علامه اینجور معتقد شدند، صریح نیستند، نص نیستند، البته ظهور قریب به نص دارند، اما بالاخره اگر از نظر علمی ثابت بشود که هنوز نشده است، قطعی نشده، اگر بشود که ما یک قرینه علمی قطعی داشته باشیم، می توانیم از این ظهورات رفعیت بکنیم، یعنی تعارض علم و دین بر اساس تأویل پذیری ظواهر دینی قابل توجیه. این یک در واقع راه حلی است که ایشان و عده دیگر از بزرگان شخصیت ها اینا برگزیدن. و یک نظریه هم این شد که اجمالا نه، ما بیش از ظهور معتقدیم، یعنی آیات قرآن کریم دلالتشون بر مسئله استقلال خلقت انسان از خواب بیش از این حرف هاست. یعنی میتوانیم بگوییم که نسه و لذا نمیشود عدول کرد. ما هیچ راهی برای این که از این عبور کنیم و عدول بکنیم نداریم. خب اگر احیانا نظریه تکامل انواع در خصوص انسان هم به مرز قطعیت رسید که هنوز نرسیده است، در حد فرضیه است، فرض کنیم اگر چنانچه برسد، ما به معجزه معتقد می شویم. در واقع خلقت انسان مستقل است و خارق العاده است. یعنی اگر فرض کردیم علم تجربی به مرز قطعیت رسید که انواع طبیعی، گیاهان، حیوانات، اینها بر اساس فرایند تکامل انواع به وجود آمدند، معنی ندارد. میگوییم انسان خلقتش مستقل از اون بحث معجزه میشه در واقع. یعنی باید اون وقت برگردیم به همون بحث رابطه علم با معجزه، که مثل بعضی از اساتید همشهر که معاصر چنین دیدگاهی رو برگزیدن. این هم یک نظریه. در الهیات مسیحی هم که حرفای مختلفی گفتن که خیلی برای ما مهم است. از میشهد خدمتون که از جمله بحث های خیلی مهم که در علم و دین در همین باب مطرح است، مطرح شده و باید بررسی بکنیم، نقشی است یا تأثیری است که تکامل انواع در خداشناسی دارد، در راه خداشناسی. یکی از راه‌های خداشناسی که از قدیم مورد توجه بشر الهیین قرار گرفته است و در دوره‌های جدید، در عصر جدید اهمیت بیشتری یافته و در منابع دینی ما مخصوصاً در قرآن و روایات ما، قرآن کریم و روایات مورد اهتمام واقع شده است، این است که ما از راه مطالعه عالم طبیعت خدا را بشناسیم. یعنی راه خداشناسی از طریق تدبر و تفکر در عالم طبیعت، این فوق العاده مورد اهتمام واقع شده. علی رغم اینکه در کلام کلاسیک ما و فلسفه ما در بحث ادله اثبات وجود خدا نیامده، یعنی ما در کتابهای فلسفی مان یا کتابهای کلامی مان در اعداد و در شمار ادله اثبات وجود خدا یا براهین چنین چیزی نداریم. علی رغم این که نیامده است، اما در بعضی از بحث ها فوق العاده مورد توجه واقع شده که بعد عرض خواهم کرد انشاءالله. فوق العاده مورد توجه قرار گرفته. مثلا توحید مفضل همش همینه. یعنی اون بحثایی که حضرت امام صادق علیه السلام در 5 جلسه برای جناب مفضل ابن عمر در 5 جلسه بیان فرمودن، حالا به نام توحید مفضل هست. بحثا همین مطالعه نظام خلقت انسان و جهان و طبیعت و گیاهان و نمساله. آیات قرآن هم که مستحضه فراوان بشر را دعوت میکنه به تفکر در سنوری هم، مثلا حالا آیه معروف سنوری هم آیات نافل آفا و فی انفس هم حتی یتبین لهم انه الحق، یا همون آیه 164 سوره مبارکه بقره، ان فی اختلاف اللیل و النهار، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، و 7-8 پدیده مهم رو بیان میکند که لآیات لقوم یعقلون. این 164 سوره بقره است. یا آیه تقریبا 190 خورده آل عمران، اواخر آل عمران، که باز شبیه به این آیه است، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. و فراوان آیات زیاد داریم. یعنی اکثر سوره های قرآن رو که آدم مطالعه میکنه میبینه که به گونه ای انسان را به خلقت جهان، آسمان، زمین، خود بشر، حیوانات، گیاهان، بادها، ابرها و و و و پدیده های طبیعی فراوان اندر فراوان، یعنی ما برای برهان های دیگر باید بگردیم آیه پیدا کنیم. مثلا برای برهان حدوث باید بگردیم آیه پیدا کنیم، برای نمیدونم برهان امکان وجود باید بگردیم شاید آیه پیدا کنیم، برای برهان حرکت همینطور تک تک آیه پیدا کنیم. اما دیگه برای برهان نظم هر سوره ای را که باز میکنیم میبینیم به گونه ای به ما توصیه کرده. پس یک طریقی است که مورد اهتمام منابع وحیانی است، هم قرآن کریم و هم روایات. نهج البلاغه شما ملاحظه می‌کنید نهج البلاغه بخش عظیمی از بحث‌های مربوط به خداشناسی همین مباحث خلقت جهان هست، جهان طبیعت، حالا گاهی انسان، گاهی طاووس، گاهی مورچه است، گاهی موریانه است، گاهی و چیزهای مختلف، گاهی شتر، همیشه چیزهای انواع مختلف حیوانات رو، خفاش مثلا، بحث مفصل به خفاش، خلقت خفاش هست. خلاصه عجایب خلقت، شگفتی های آفرینش، این راهی است که فوق العاده مورد توجه قرآن کریم و روایات که هست. در فلسفه اسلامی عرض کردم خدمتون در اداد براهین نیامده، در براهین اثبات خدا ما نداریم. اما فلاسفه ما، فلاسفه اسلامی در یک جای دیگری به این پرداختن. کجا؟ اونجا که خواستن از احسن بودن، یعنی اتقان نظام، احکام نظام و احسن بودن نظام دفاع بکنن، به روش لمنی اثبات کردن که نظام نظام احسن است. اینا به روش لمنی آمدن فلاسفه، به طریق لم، یعنی از ذات و صفات خدا فعل خدا را نتیجه گرفتن، چه میشه لم، نظام احسن است. بعد مسئله شرور مطرح شده، شرور طبیعی. خب این به عنوان یک چالش یا از قدیم بوده که شما که معتقدید که این نظام نظام احسن است، پس شرور چه میگه؟ یعنی اینا چطور توجیه میکنید؟ خلعها، این خللها، این کاستیها. فلاسفه اسلامی اونجا بحث کردن که نه بابا، این شرور معارضه با اتقان صنع ندارد، نظام نظام متقن است و احکام داره، بلکه احسن است و اینا معارضه نداره. اونجا این بحث را باز کردن که آقا حالا اگر معارضه نداری ادعاست، بیان بکنید چطور معارضه نداره. گفتن خیلی خوب، حالا ما براتون بیان میکنیم که اینا چه منافعی دارن، چه فوایدی دارن، اینا نسبی هستن و مفصل به اینا پرداختن. مثلا در اسفار جلد هفتم مرحوم سلم المتعلهین دیگه مستوفا اینا را آورده. پس ببینید در فلسفه اسلامی مسائل مباحث مربوط به ارمیشد که اتقان صنع و این نظام احسن و این که این شرور معارضه با آنها ندارن و این نظام نظام خوبیست، استواریست، بله، این را اونجا آوردن. در بحث این که بخوان از این راه وجود خدا را اثبات بکنن وارد نشدن. برای اثبات وجود خدای متعال مثلا به برهان امکان وجوب استناد کردن، یا یه خورده رقیق‌تر به برهان صدیقین، ملا صدر را برهان وجودی، برهان صدیقین استناد کردن، یه خورده به پایین‌تر به برهان چه؟ برهان حرکت، یا مثلا به برهان حدوث و اینا نوعا هست. اما در این حال اینطور نیست که در الهیات فلسفی، در فلسفه اسلامی ما